صدای ما رو از سیاره زمین میشنوید. اینجا رادیو صدای زمین.
جاری شو سپردمت به جاده های رها، به عمق باران، به روح آینه ها. آییم آن سراحت کهنه تازه شده.
قبل مرگ دوست داری کجا رو ببینی؟
ببین به چشمت زوال خاطر را.
این 27 پادکست رادیو صدای زمین.
منو سپردمت به جاده های رها.
سلام اسماعیل.
سلام شاهین، چطوری؟
من خوبم، شما چطوری؟
منم بد نیستم، خوبم. یعنی اگر زمانه و شرایط زمانه اجازه بده خب حالمون خوبه، ولی خاطر این اتفاقهای عجیب و غریبی که دور و برمون داره میفته و تو کشور خودمون هم متاسفانه داره میفته یه ذره حال حال نیست دیگه.
خدا صبر بده به تدبیر.
آره واقعا من بهتر دیگه چیزی نگم.
هفته گذاشتم پادکست ما منتشر نشد به دلیل این مطلبی که اسماعیل گفت. چیزی نمیشه گفت.
آره بهتر سکوت کنیم، یه موسیقی بشنویم، یه شعر کوچولو بخونیم، بعدش برگردیم به استدیو.
زمستان سوخت و شهر در هیاهوی لباسهای پشمی گر گرفت. وقتی که من آغوش تو را کم داشتم، وقتی که خانه ها غم داشتند، وقتی که زلزله نیامده دیوارهای سیمانی روی دستانت آوار شد و من زیر اسکلت‌های آهنی جا ماندم، من پشت پله های استراری فریاد کشیدم، من بیرون آوار تو را تماشا کردم، ویران شدم پیش پای نبودنت، آب شدم روی آتش به خاکستر نشستت و تو ققنوس بودی نشسته بر کوهی از خاکستر آهن.
تهران و دود گرفته و من عاشق عطرت، شهر و حسود گرفته و من عاشق عطرت، تهران و غم گرفته و من شادم از یادت، اینجا یکی هست که تو رو بی وقفه میخوادت، اینجا منم که با خودم هی دوره میگردم، هر جای تهران رو بگی بی تو وجب کردم، اینجا منم که با خودم هی دوره میگردم، هر جای تهران رو بگی بی تو عجب کردم.
خب اسماعیل کجا بریم؟
آره برای اینکه ذره حالمون خوب شه بد نیست سفر کنیم. تو دورترین نقطه‌ای که دوست داری بهش سفر کنی کجاست؟
من دوست دارم اون ور کره زمین.
کدوم ورش دقیقاً؟
از این ور دست راست به سمت بالا مایل چه دقیقا همینجا که هستیم پشتش، دقیقا
همینجا که هستیم پشتش. بابا یه دفعه اقیانوس مقیانوس همین فرتی میافتی تو آب شنامه نام بلدی؟
نه بابا بلدم ولی نه در حد اقیانوس.
خب خدا رو شکر. خب اقیانوس خطرناکه، اگه آب باشه میافتی تو اقیانوس. من بگم
ببین دوست دارم برم. تو کجا دوست داری بری؟ من که گفتم
مثلا من راستش بخوام مکزیکو خیلی دوست دارم برم ببینم، به خاطر این تجربه مطالعه مثلا تاریخ قوم اینکا و نمیدونم سرخپوستا و اینجا. خیلی مکزیکو دوست دارم اونجوری دیدن ها رو، بومی ها رو در قالب خود زبونم. میدونی من چرا زبونم گیر میکنه؟
بگم. چون مکزیکی ها رو دوست داری؟
نه، چون یه مهمونی داریم که تقریبا کل دنیا رو گشته، من که لو نمیدم کیه. بعد جلوی اون حرف زدن از ندیده ها خیلی کار سختیه، چون من که ندیدم مکزیکو. فکرم میکنم اگه کل پولامم جمع کنم به مکزیک نمیرسم.
آره، بعد با احتیاط راجع به کشور و دانسته هامون صحبت بود. آره. در واقع نادانسته هامون بیشتر.
آره، ندیده ها و نشنیده هامون.
آره،
ولی آره من مثلا خیلی دوست دارم برم مکزیک.
من قاره آمریکا رو دوست دارم برم ببینم.
جدی؟
آره، مثلا برزیل رو خیلی دارم میخواد برم ببینم.
توی این حد فاصل یه کشوری هست که خیلی جذاب و دوست داشتنی، هم اسمش، هم تاریخش، هم مردمانش، هم موسیقیش. بیا بریم اونجا با مهمونم.
بریم اونجا. الان اونجاییم،
الان ما میتونیم اونجا باشیم. یعنی من به نظرم که اگه اجازه بدی من یه شعر نصف نیمه ای دارم در حوزه جایی که میخواییم بهش سفر کنیم که تقریبا لو رفت و اون کشور کوباست. من این رو بخونم برم، مهمون بزرگوارمون بیاد پشت میکروفون و تو باش گفته بود کنی تا بعدش ببینیم چی میشه.
نفسهایم عطر کوبا می دهد، طعم گس تنباکو، مردد ماندن و رفتن در تنگنای خیابانهای این طرف دنیا، در گذر از پیاده روهایی که عطر تو را می دهند و درختانی که برای تو آواز می خوانند. این تقدیر من است که در فاصله دو جهان میان دو دوستت دارم، از دو هجای اول دوست میان دو انگشتم سیگاری به قدمت تاریخ را دود می کنم، با آتشی که تویی، با خاکستری که منم، در همهمه دردهایی که در را به روی من باز می کنند، مرا آغوش می گیرند و زندگی را در شلوغی سپید موهایم تماشا می کنند. در کوبا میان نفسهایم که طعم گس تنباکو دارد.
Nació esta lamentación al vaivén de mi carreta. Nació esta lamentación, compadre, oiga mi cuarteta. No tenemos protección.
خب در ادامه سفر خیالیمون به آمریکای مرکزی با مارکوپولو قراره که صحبت بکنم. منصور زابطیان اینجاست. منصور سلام.
سلام، چطوری شما اینجا؟
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. منصور زابطیان، شما چندمین ایرانی بودید که به کوبا سفر کردین؟ میدونی اینو؟
آره، خیلی هم فکر نکنید که ایرانی ها کم سفر کردن اونجا. شما قبلش من بعد تحقیق کردم، دیدم همون سالی که در واقع همون ایدم سال که من رفتم کوبا، چند نفر دیگه هم قبل از من رفته بودن، چون از طریق سایت‌های مختلف و اینو فهمیدم که به حال ایرانی‌های دیگه رفتن و حتی تو اون مدتی که اونا اونجا بودن و زودتر رسیده بودن، من از ایران حالا باشون چت می‌کردم، یه سری اطلاعاتی رو گرفته بودم. حتی یه دختر خانمی رو پیدا کردم توی یه سایتی که سالها در کوبا فیلم سازی میخوند و اونجا زندگی میکرد و براش ایمیل زدم، ولی متاسفانه تو اون دورانی که من اونجا بودم اون خانم نبودش توی
کوبا. یعنی دانشگاه بین المللی داره؟
ببین، دانشگاه بین المللی که نه، ولی خب به هر حال تو بعضی از در واقع موضوعات کوبا به لحاظ آموزشی خوبه، از جمله مثلا سینما یا پزشکی. بسیاری از پزشکان درجه یکی که در آمریکا و در کشورهای آمریکای جنوبی مشغول به کار هستند، پزشکایی هستند که در کوبا تحصیل کردن و به لحاظ پزشکی سطح خوبی داره.
حالا چرا به کوبا سفر کردی؟
ببین، کوبا همیشه برام خیلی وسوسه برانگیز بود دیگه. به هر حال یه جایی بود که انگار شبیه هیچ جای دیگه دنیا نیست. هم خودش یه جزیره است و انگار دور افتاده از همه جا. هم تاریخش رو وقتی که دنبال کرده بودم، این تاریخ به هر حال برام جذاب بود و دوست داشتم برم ببینم اینجا کجاست، آدماش چجوریان، چجوری دارن زندگی میکنن. وقتی از بسیاری از مظاهری که امروز همه جای دنیا باهاش درگیر هستن، اون از اون مظاهر دورن و برام وسوسه برانگیز بود.
کوبا شبیه اون تصوراتی که داشتی بود؟ یعنی اون چیزایی که فکر میکردی در موردش وقتی رفتی دیدی تو ذوقت خورد، یا شبیه همونا بود؟
خیلی جاهاش شبیه بود. یعنی خیلی مطالعه کرده بودم راجع به کوبا که به هر حال چجور جاییه، سوال کرده بودم، خونده بودم، دیده بودم. خب به هر حال هر چقدرم که ببینی و بخونی، وقتی که میری اونجا تو اون موقعیت قرار میگیری، یه حس و حال دیگه داره. شاید خیلی از جاهاش لحظه اول توی ذوق آدم بزنه که کجا باید بمونم، اینجا چرا کثیفه، اینجا چرا نمیدونم اینجوریه، ولی وقتی که تو یک مسافر حرفه‌ای باشی و خودت رو بسپری به محیط، دیگه هیچی آزادت نمیده.
این 36مین سفرتون بود یا کمتر یا بیشتر؟
الان نمیدونم به
دیگه، آمارش از دست در رفته.
آره فکر میکنم 36مین کشور بود، ولی سفر شاید مثلا 50-60می بود، چون خب به خیلی از این کشورها چندین بار سفر کردم.
از هواپیما پیاده شدی، اولین چیزی که برای جلب توجه کرد چی بود؟ آب و هواش بود؟ رنگ بود؟ چی دیدی اونجا که متفاوت بود؟
ببین، وقتی که به فرودگاه رسیدم فکر میکردم که خب خیلی الان برخورد خوب و گرمی میشه و به عنوان کشور دوست و برادر ایران از من استقبال میکنن، به ویژه اینکه خیلی راحت ویزا گرفته بودم در سفارت. فکر میکردم خب همه چیز اونجاست، ولی همه چیز برخلاف تصورم بود. یعنی ایرانی ها رو خیلی روشون حساس بودن.
چه عجیب.
آره، منو نگه داشتن. حتی اون دوستم که توی اینترنت با هم آشنا شده بودیم و قبل تر از من رفته بود، این پیشاگهی رو به هم داده بود که ممکنه چون 8 ساعت توی فرودگاه معطل شده بود تا ویزاشو چک کرده بودن و بهش اجازه ورود واقعا داده بودن. آره، پاسپورت منم گرفتن و گفتن برو اون ور و یه فرم پر. یه آقایی اومد که با لباس شخصی که ظاهرا پلیس بود، ولی خیلی برخوردش بامزه بودش. یعنی گفتش که تو برای چی اومدی کوبا؟ مثلا گفتم برش. گفتش چی کاری؟ گفتم که مثلا شغلم مجری و کارگرد. گفت واقعا مثلا چقدر جالب فلان. کجا میمونی؟ گفتم که توی فلان هاستل مثلا رزرو کردم، اینم وچرشه و برگشه و اینا، نگاه کن. بعد گفت اینجا چقدر منطقه خوبیه، من اینجا بزرگ شدم، نه برو اینجا، برو اونجا. شروع کرد برام توضیح دادن.
ولی در دوستانه.
آره خیلی دوستانه. و هی همینجور سوال میکرد و یه توضیحاتی میداد و گفتش باشه همینجا وایستا و اینو. من رفتم یه گوشه نشستم و به انتظار این که مثلا خب 7-8 ساعت باید منتظر باشم، بعد 20 دقیقه مثلا دیدم پاسپورتم دستش و منصور. بعد رفتم جلو و بیا خوش اومدی به کوبا. و بعد گفتش که تو معروفی توی کشورت؟ گفتم که آره خب خیلی منو میشناسن. گفت پس میای با هم یه عکس بگیریم و اینا. بعد دست انداخت گردن منو، یه سلفی گرفت با منو.
حالا کجا میخواست نشون بده خودم؟
آره حالا همون میخواست بگه این کیه مثلا، کجاست. و بعد اومدم بیرون و خلاصه این اولین در واقع برخوردی بود که در کوبا دیدم.
پس احتمالاً برخورد خوبی بوده اولین برخورد نسبت به بقیه ایرانیایی که رفتن به کوبا.
آره آره، خیلی سریع کارم راه افتاد چون چند تا ایرانی دیگه هم بودن توی اون پرواز که دیدم که اونا رو نگه داشتن. دلیلش هم میدونید چیه؟ ظاهراً چند سال پیش یکی از ایرانی ها یه مقدار مواد مخدر همراهش داشته.
ای بابا.
و خیلی اونا مواد مخدر از اون چیزاست که اصلاً روش خطرناک کوبایی ها، و برای همین خیلی روی ایرانی ها حساسن. یه آقای دیگه هم بود که خیلی بد شانس بود، به خاطر اینکه یک در واقع آقای سوریه‌ای بود که باید میرفت تو سالن ترانزیت، اشتباهی اومده بود تو این سالن و بعد اونجا بهش گیر داده بودن، در صورتی که اگه میرفت تو سالن ترانزیت هیچ کاری بهش نداشت و خیلی نگران و در واقع پانیک بود به قول شما خارجی ها. نمیدونست که چه اتفاقی میفته، نفهمیدم هم که چه اتفاقی براش افتاد.
خب این اولین تصویر از کوبا.
سلام ese cuero de chivo duro qué bárbaro
así lo quiero yo mami así lo quiero yo mi mami
esa cosa que me hiciste mami me gustó
me privaron
me gustó
repíteme
a la misma hora me gustó porque lo quiero que me hiciste ay. A mí me gustó, me gustó,
mira mañana me escapo y vuelvo otra vez contigo negra porque lo tuyo es
ظاهرا اسم شما در کوبا سباستیانه، درسته؟
آره.
این اسم از کجا اومده؟
آره این اسم کتابمه، کتابی که درباره کوبا نوشتم و به زودی منتشر میشه. ببین من توی یه خونه اقامت کردم اونجا، در واقع یه چیزی هست به اسم کاسا پارتیکولر، مثل خونه هایی که توی شمال هست، مثلا ویلا
شبیه تمرین فن بیانه.
آره در واقع خونه هایی که یه اتاقشون یا یه طبقه شون رو اجاره میدن و ولی باید به دولت اعلام بکنن، مثلا یه فرمی همونجا پر میکنن که بعد که اگه دولت اومد سراغشون که آقا این کیه خونت، مثلا مدرکی داشته باشه.
با توریستا خوبن اونجا؟
خیلی. من رفتم خونه یه خانومی مقیم شدم به اسم خانم ایبیس، که روز اول پاسپورت منو گرفت، گفت پاسپورتو بده که من در واقع فرم پر کنم. خیلی هم انگلیسی ضعیفی داشتش، ولی خب خوب بود. اتفاقا همین انگلیسی ضعیفش باعث شد که ما بتونیم به شکل دیگه‌ای با هم دیگه گپ بزنیم، با ترنسلیتور و چه میدونم کتاب راهنما و چه زبان بدن و آره. خلاصه خانم ایبیس که خانم تقریبا مثلا 55 ساله 60 ساله بود، پاسپورت منو گرفت و فرم پر کرد و زابتیانو نمیدونم چرا سباستیان خوند فامیلی، و منو هیچ صدا نمی‌کرد سباستیان. تلاش مذبوحانه من در روزهای اول در این که به این بگم که اسم من منصوره راه به جایی نبود.
شبیه سرکله زدن شما با بعضی از گوینده ها مجری هست.
آره. و در نهایت گفتم حالا بذار اسم من سباستیان باشه، بذار دلش خوش باشه بگه سباستیان. حالا واقعا هم خب منصور شاید تو دهنش نمیچرخید به این راحتی، و این تا روز آخر منو سباستیان صدا کرد. حتی اگر برام تاکسی میگرفت به اسم سباستیان. شهرهای دیگه ای من رفتم که از طریق ایبیس خونه پیدا کردم و برام رزرو کرده بود، باز می رفتم اونجا منتظر سباستیان بودن نه منتظر من. اینا حالا همه چی بماند. بخش بامزه قضیه دو ماه بعدش بود که یک خانم آقای ایرانی به خیلی هیجان زده توی اینستاگرام برای من دایرکت فرستادن که ما اومدیم به هاوانا و در خونه یک خانومی مقیم شدیم، که این خانم به ما وقت فهمیده ما ایرانیم گفته که چند ماه پیش هم یک آقای معروف ایرانی اینجا بوده به اسم سباستیان. اونا فکر کردن که ایبیس داره مزخرف میگه، به خاطر اینکه خب چه سباستیان در ایران چی کار میکنه و فلان، خیلی جدیش نگرفتن. تا یک روز در همین ایام اقامت اینا خانم ایبیس داشته عکسای موبایلش رو نشون میداده، یه دفعه اینا با تعجب منو میبینن که کنار خانم ایبیس با هم دیگه عکس یادگاری گرفتیم. اینا ترجمه میکنن میگن که با خودشون میگن این چقدر شبیه فلانیه و اینا. بعد از ایبیس میپرسن که این کیه؟ میگه این سباستیانه دیگه، بهتون گفتم که سباستیان اینجا بوده. بعد میفهمن که تازه آقایون تو همون خونه اقامت داشتن که من اقامت دارم.
جای دیگه تو دنیا شما رو سباستیان صدا میکنن؟
سباستیان نه، ولی خیلی جاها زد رو سه صدا میکنن.
باشون سخته.
آره مثلا میگن سباستیان، سباستیان و حالا اسپانیولی ها اینجوری، یا حتی توی اروپا در واقع آسیای جنوب شرقی هم مثلا اینجوری صدا میکنن. به هر حال کمی پرونانسیشن اسمای ما سخته برای فرنگی ها، ولی
فکر کنم فامیلیتون در فارسی که دیکتک سخته، احتمالا اونجا هم باید سخت باشه.
نه به سختی فارسی، من فکر کنم تو فارسی چون زابطیان رو چون 4 تا ز داریم 2 تا ت داریم، اینا یه کمی مکافاتی داریم، در هم آمیزی اینا با هم دیگه سخت میشه.
خیلی خوب. A cold wind blows. There is something in his eyes, something in his hands. You can almost smell his revenge. And whoever he is after, it will be disaster. This man is gonna take him to the very. بابت این فامیلی که دارید، منصور زابطیان دچار دردسر شدی خارج از ایران؟
در ایران که فراوان، بخاطر اینکه میگم همین نوشتنش سخته، اما در آذربایجان، جمهوری آذربایجان خیلی برام مشکل ساز بود. ببین من وارد فرودگاه آذربایجان، فرودگاه باکو شدم، فرودگاه الهام علیوف. البته نیاز به ذکر اسمش نیست، اونجا همه چی به اسم الهام علیوف
فرقه. از خیابون و
از رستوران بگه تا موزه و هتل، همه چی به اسم خانواده آقای علیوف. و وارد فرودگاه شدم و خب کارامو انجام دادم و اینا و وسایل، خب هر کی اومد وسایلشو برداشت و یک کمی باز اونجا هم سر ویزا معطل شده بودم، به خاطر اینکه ویزا رو در تهران نگرفته بودم، یه برگه داده بودن چون دعوت نشنال جغرافی بودم اونجا باید میگرفتم. خلاصه ما رفتیم دیدیم که آقا وسایل همه اومد، وسایل ما نیومد. ما رفتم و پیگیری کردم و زنگ زدم فرودگاه امام و نمیدونم این ور و اون ور، گفتن که آره وسایل در تهران جا مونده، 24 ساعت بعد میاد. حالا ما هم اوپنینگ مراسم نشنال جغرافی بود، کت و شلوار،
یه دست لباس،
دست لباس و خلاصه عصبی با این لباس من فردا چجوری برم، کی برم لباس جدید بخرم و اینا. خلاصه بماند، من خیلی عصبانی بودم، گفتن که آدرس هتل رو بده و ما آدرس هتل رو دادیم و به این امید که 24 ساعت بعد باید لباسای من برسه. 12 ظهر دیدم از رسپشن زنگ زدن که آقا چمدونتون اومده. پس معلوم بود که در تهران چمدون من جا نمونده، چمدونم اونجا نگه داشته بودن. و وقتی چمدون رو آوردن فهمیدم که چمدون باز شده. یعنی یه چیزایی رو توش نگاه کردن، نفهمیدم چرا، تا زمانی که خواستم برگردم. وقتی خواستم برگردم یه پلیسی جلومو گرفت و پاسپورتو دید و گفتش که تو ارمنی؟ گفتم که نه. گفت فامیلت فامیل ارمنیه؟ گفتم نه من ارمنی نیستم، من اسمم منصور علیه، علی اصلا اسم عربیه، اسم اسلامیه. گفت نه، قبول نکرد و رفت افسر رو آورد و افسر مافوقش رو آورد و اون صحبت کرد. بعدتر فهمیدم
تو فرودگاه
که
این اتفاق،
بعدتر فهمیدم که اون روز که چمدون من نگه داشتن چند ساعت که توشو بازدید کنن و بعد برام فرستادن، به خاطر این بوده که شک کرده بودن به اسمم و گفته بودن که این آدم ارمنیه و باید حتما خوب یه ارمنی توی آذربایجان چیکار میکنه. و خلاصه
چرا میانشون با هم خوب نیست؟
آره دیگه، به خاطر دشمنی و جنگی که داشتن سالها با اینها.
هنوزم ادامه داره؟
بله بله، اصلا هر وقت که مثلا فامیلی من یه جایی میدیدن، اولین چیزی که میپرسیدن یکم با شک و تردید که تو ارمنی هستی.
میگم یه اسم فامیلی جدید برای سفرهای خارجی باید در نظر بگیرن احتمالا. Yeah, I like it. خیابونای کوبا شبیه کجاست تو دنیا؟ اصلا شبیه خودشونن یا واقعا متفاوتن؟ اصلا شبیه جایی هست؟
ببین خیلی از خیابوناشون مثلا شبیه اطراف یک شهر دور افتاده در ایرانه.
مثلا کجا؟
مثلا فرض کن اطراف جهرم.
در این حد؟
آره آره، خیلی از خیابونا. و خب ببین خیلی از چیزایی که برای ما عادیه در خیلی جاهای جهان آرزوه. مثلا یه خیابون آسفالت، مثلا آب لوله کشی به این راحتی، همه چیز در اختیارت باشه. و کوبا هم یکی از اون جاهاست. خب خیابونا خیلی فقیرنشین بود. خونه اصلا مثلا شکل این چیزی که ما اینجا داریم این شکلی نیست. خونه بیشتر شبیه مغازه است. یعنی خونه هایی که کنار همدیگه است، حاشیه خیابون، و همیشه هم درش بازه و پنجره های بزرگ داره. وقتی در کوچه که باز میشه وارد اتاق میشی.
مثلا یعنی وارد حال نداره.
حال نیست و یه مثلا مسیری نیستش که برسی به یه اتاقی که اونوره. خب بعضی از خونه ها با آشپزخونه شروع میشه، بعضی خونه ها با مثلا اتاق نشیمن شروع میشه که در باز مردم نشستن.
این معماری خودشونه یا از یه جای دیگه گرفته؟
نه معماری خیلی ساده ترین معماری که ممکن وجود داشته باشه. حتی خیلی از خونه ها با اتاق خواب شروع میشه. یعنی تو مثلا پنجره بزرگ رو که رد میشه میبینی خب دو تا آدم خوابیدن روی مثلا یه تخت به همین راحتی.
خیابوناش رنگ خاصی داشت؟
ببین در کوبا کلن رنگ خیلی زیاده، یعنی با وجود فقر فراوانی که دارن، ولی تو مثلا یه دفعه پنجره های رنگی میبینی، خب پارچه های رنگی میبینی. کلن کشوریه که آره رنگ حضور زیادی داره.
فقر مالی که دارن، فقر فرهنگی هم به نظر دارن؟
ببین طبیعتا فقر اقتصادی جاهایی فقر فرهنگی هم میاره، خب ولی مردمان بدی نیستن. اولا امنیت کامل برقراره، دست کم در اون نقاطی که من بودم. آره یه جاهایی در اطراف شهر بود که یکی دوبار که من رد شدم احساس میکردم، البته من که خب سوار ماشین بودم، ولی احساس میکردم توی منطقه کمی باید ناامنی باشه. مثلا هر جای دیگه دنیا، تو توی نیویورک هم مثلا میری یه مناطقی رو شب نمیتونی بری، توی لس آنجلس هم که هستی مثلا یه مناطقی رو شب نمیتونی بری، اونجا هم به هر حال از این مناطق داره. ولی اون بخشی که من درش اقامت داشتم و رفت و آمد میکردم، ساعت 3:30 شبم که با دوربین و وسایل و اینا مثلا پیاده میرفتم از یه جایی به جایی، یک لحظه احساس ناامنی نمیکردم. خب به هر حال یک چیزهایی رو با خودشون حل کردن.
Todo tiempo mi son cubano ha sido el rey,
ha sido el rey.
Más grande que la Columbia, más grande que el guaguancó. En los salones y en los batalles ha sido el rey,
ha sido el rey.
El habanero y el nacional y los jóvenes del Cayo, con la Sonora y con Boloña ha sido el rey,
ha sido el rey.
En Galatea, Marte y Belona, y Habana Espoa, y su cubano dejó la huella de su sabor. En Galatea, Marte y Belona, Habana
Espoa,
su cubano dejó la huella de su sabor.
خیابونا شهرش چه بویی داشت؟ مثلا وقتی به جنوب شرقی آسیا سفر میکنی، حداقل به مزاق ما ایرونیا خیلی بوی دوست داشتنی تو فضا نیست. حالا جاهای مختلف دنیا احتمالا باید بوهای مختلف داشتن. کوبا چه بوی خاصی داشت؟
ببین در حال شهریه کنار دریا، یه جاهایی بوی ماهی، بوی رطوبت، اینها به هر حال میاد.
شبیه شمال خودمون بود یا نه؟
نه به شرجی شمال. دست کم در اون فصلی که من اونجا بودم اونقدر حس شمالی به هم نمیداد. خونه که توش اقامت داشتن بیشتر شبیه خونه یه مادر بزرگی در شهرستان بود. یک بوی از تمیزی آمیخته با کهنگی. میدونی همه چیز کهنه است اونجا، یعنی از یه چیزی
یعنی اینقدر استفاده کرده،
سالیان سال استفاده میکنن.
ماشیناش هم همینجوری بود دیگه.
آره دیگه، ماشینا که خب طبیعیه. مثلا یه چیز برای تعریف کنم راجع به کهنگی، اونجا خب من ظرفامو خودم باید میشستم توی اون خونه که بودم. بعد یه اسکاچی داشت خانم ایبیس که فکر میکنم مال همون سال 1959 بود که در انقلاب کوبا اتفاق افتاد. یعنی وقتی که فشارش میدادی احساس میکردی استافیلوکوک از این میریزه.
اینقدر کثافت و کثیف.
ببین کثیف نبود.
چی بود؟
مستعمل بود دیگه. یعنی معلوم بود سالها از این اسکاچه، یعنی جگر زلیخا فکر کنم باهاش ظرف بشه. من بخوام گفتم خب من که حالا مثلا 10-15 روز اینجا، خب برم یه اسکاچ بخرم که ظرفای خودم با اسکاچ خودم بشورم. شاهین یک هفته من توی هاوانا گشتم یه اسکاچ پیدا کنم و پیدا نکردم.
چرا؟ سوپرمارکت ها دور بود یا اصلا نداشتن؟
سوپرمارکت؟
آها، یعنی اصلا همچین عنوانی اونجا نیست.
چیزی به اسم سوپرمارکت، یکی دو تا مرکز خرید مثلا شبیه سوپرمارکت هست، بود توی شهر جایی که بایدن، ولی مثلا کل چیزی که دارم 50 تا آیتمه.
الان سوپرمارکت سر کوچه هم فکر کنم 10,000 تا.
تو برو یه دریانی مثلا توی چه پرتترین نقطه تهران
واقعا 10,000 تا قلم جنس.
آره 10,000 تا قلم، واقعا هر چی که میخوای از شیر مرغ تا جون آدمیزاد.
مثلا خوشبختیم توی منطقه
واقعا، یعنی باورت نمیشه که مثلا هر چی میخوای ما در دسترسمون هست. و اونجا مثلا فرض کن که مغازه فقط هویج میفروخت.
خب کل مغازه فقط هویج
میفروخت. مثلا فقط مثلا
خیلی فانتزی نبود این شهر برات؟
کل مغازه مثلا 10 کیلو 20 کیلو هویج داشت، فردا مثلا 30 کیلو پیاز داشت، پس فردا مثلا
خیلی متعجب نمیشد. خب اینا قبلا جای نشنیده بودی یا ندیده بودی؟
نه در این حد. خب مثلا میدونستم برای همه چی در سطح مثلا در سطح پایین اقتصادی هست، ولی نه در این حد که یه مغازه ای مثلا از صبح تا شب
فقط هویج فروشی،
فقط تخم مرغ بفروشه مثلا.
به مردم میخریدن صفه میسنن تخم مرغ.
آره چیکار کنم؟ هنوز مثلا اونجا یه چیزایی مثل دفترچه بسیج که در دهه 60 ما داشتیم
دارن،
هنوز دارن مثلا
به صورت کوپونی میرن خرید میکنن.
آره سهمیه دارن.
چون من میدونم که شما سیگار نمیکشین، این سوال برای خودم هیجان انگیزه. مگه آدم میشه کوبا بره و مثلا سیگار نکشه؟ سیگاری که کوبایی تجربه کردن کشید؟
آره تجربه کردم. خب طبیعیه که به هر حال آدم دوست داره که یه چیزایی از اونجا تجربه کنه و واقعا اونقدر اذیت نمیکرد که اینجا سیگار
فرق میکرد با.
ببین خیلی سیگارا سنگین بود، اولا خیلی بعضیش خیلی سنگین بود و خودشون خیلی جالبه که
زیاد میکشنن.
آره پیرمردایی بودن که مثلا 90 سالشون بود. من همیشه میدیدم سیگار گوشه لبش، میگفتم پس اگه سیگار ضرر داره اینه چرا 90 سالشه، اونم این سیگار. ولی ظاهرا اون سیگارا سالم‌تر انگار از سیگارای ما، چون اسانس چیزی نداره، همه چی طبیعی. و بعضیاش شاید اونقدر سنگین بود که اینا توی جیبشون یه قوطی داشتن که یه مخلوطی از عسل و آب لیمو بود.
عسل و آب لیمو؟
آره، که ته این سیگاره رو میزدن تو عسل و آب لیمو، بعد روشنش میکردن که یه کمی شیرینی و ترشیه مثلا لیمو
اون تلخیه رو بگیره.
آره اون تلخی رو بگیره. ولی آره اونجا تجربه کردم و تجربه بعدی هم نبود.
به غیر از درست کردن سیگار برگ، اینا کار دیگه هم میکنن تو کوبا؟ شغل دیگه هم دارن؟ اقتصادشون
ببین، آره بالاخره مثلا هر جای دیگه دنیا آدم ها کارهای مختلف میکنن. بخششون خب کار دولتی دارن میکنن،
بخششون خدماتن، ولی صادراتشون الان فعلا همینه ها؟
بیشتر آره بیشتر سیگار برگه، البته خب نیشکر و اینا.
مزرعه‌اش هم ظاهرا رفته.
آره خب مزرعه جذابی داشت. البته فکر میکردم الان برم مثلا از بوی توتون مست میشم اینا، ولی نه واقعا مزرعه هیچ بویی نداشت، ولی این برگ‌ها رو می‌گرفتن و توی سوله‌های خشک می‌کردن. اونجا می‌رفتی دیگه بوی... گیج می‌شدی.
آره بوی مست می‌کرد.
آره دیگه.
خیلی خوب. پس حسابی جای من و اسماعیل خالی بوده، مخصوصاً اسماعیل که علاقه خاصی به سیگار کوبایی داره.
Mano para arriba y la mujer que dice
Cuando yo la vi en Oriente
¿Qué pasó?
Ella me gritaba cosas hermosas
¿Pero?
Y después la encontré en La Habana
Mira.
Y se estaba creyendo cosas No sé si eran las buenas prendas
¿Qué?
No sé si era la vestimenta
¿Qué?
No te contento con su actitud
Me dijo
Porque me dijo no te reprenda Es una historia muy cotidiana Y te la voy a contar entera La Palestina ya no es cubana Tiene el estilo y se va
Mano
Ya no es cualquiera
La Palestina
رضابتیان، مشاهیر کوبا همونقدر که برای ما انقدر پر ابهت هستن، برای خودشون هم بودن، مثل چگوارا یا فیدل کاسترو یا همینگوی؟
ببین، به فیدل کاسترو احترام ویژه‌ای می‌ذاشتند، گرچه نقدهایی هم خب خیلیشون بهش داشتن. راول نه.
جدی؟
آره، راولو خیلی مثلا
پیشوا نمیدونست،
کاریزماتیک نبود براشون، برای رئیس جمهورشون بود ولی کاریزماتیک نبود. خب یه سری قهرمانهاشون بودن که قهرمانهای دوران استقلال کوبا هستن. یعنی بین دورانی که کوبا مستقل میشه از اسپانیا تا زمانی که 1959 انقلاب کوبا رخ میده، خب اونا به هر حال قهرمانهای ملیشونه که مثل قهرمانهایی که ما داریم، خب به هر حال احترام میذاشتن بهشون. همینگوی که خب امریکاییه، اونجا اقامت داشته چند سال، نه براشون خیلی چیزی نبود. چه گوارا رو بهش احترام میذاشتن، ولی به همه
عکسش رو در دیوار نقاشیش بود؟
آره آره بود، ولی چه گوارا در واقع در کوبا هم یه وقتی میدیدی، انتظارش هم در کوبا اینو ببینم، ولی خب در کوبا هم دیدم. چه گوارا بیشتر یک سمبل اقتصادی شده الان در جهان تا
اینم.
آره، دارن ازش پول در میارن دیگه.
یعنی مثلا پیرنش بفروشن، آره، پرچمش
دقیقاً پوسترش رو بفروشن مثلا. عجب. آره، چون به هر حال یه قهرمان، یک
افسانه‌ایه
که زندگی هیجان انگیزی داشته، در این حال خوش تیپ، به هر حال همه اینها کنار هم
قیافه فوتوجنیک،
آره، دست به دست هم داده و چگوارا رو چگوارا کرد.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara,
tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
چی شد رفتی سراغ نوشتن کتاب کوبا؟ همین کشورهایی که رفتی در موردش کتاب نوشتی، یا اینکه بعضی کشورها بوده که خب احساس کردی که نباید در موردش چیزی بنویسی؟
ببین، کتابای قبلی من که سفر در حوزه سفرنامه بود، خب مجموعه ای از سفر به کشورهای مختلف بود. تصمیم گرفتم از یه جایی به بعد دیگه هر در واقع کشوری رو به شکل یک کتاب در بیارم، چون گزارش ها خب نمیتونست حق مطلب رو ادا بکنه، همه چیز رو در اون کشور بگه، و از طرف دیگه خب جنبه اقتصادی هم من نداشت، توجیه اقتصادی، بذار اینو بگم، از طرف دیگه توجیه اقتصادی هم من نداشت. یعنی من باید 8 تا سفر مثلا میرفتم به جاهای مختلف دنیا تا این تبدیلش بکردم به یک کتاب، که هم در این حال روایت اون کشور ناقص میمون و همین که خب هزینه زیادی برام داشت. گرچه که من سفر نمیرم که کتاب بنویسم، با کتاب ها من پول زیادی در نمیارم که بخوام حالا مثلا روش حساب بکنم. نمیدونم یه چاپ کتاب من مثلا پولش به اندازه یک مثلا پنجم هزینه سفرم هم نمیشه، عشقمه که دارم میرم. ولی به هر حال
در واقع این تجربه رو داری به اشتراک میذاری.
آره. و تصمیم گرفتم خب دیگه بعد از این اگر قراره که برای نوشتن کتاب به یک کشوری برم، به کشورهایی برم که پتانسیل یک کتاب کامل رو دارن، و کوبا از جمله اون کشورها بود.
اسم کتاب چیه؟
سباستیان.
سباستیان، خیلی خوب، این سباستیان پس یه جایی هم این طرف هم حداقل به درد خورد. کتابت رو به یه فرد خاصی تقدیم کردی، به آقای اوباما تقدیم کردی. چرا آقای اوباما؟ چون داره خدافزی میکنه، یعنی در واقع خدافزی کرد؟
نه، اوباما خیلی به من کمک کرد که برم کوبا.
چطور؟
ببین، سالها بود من دوست داشتم برم کوبا، وسوسه رفتن به کوبا بود، هی عقب میافتاد دیگه، تنبلی و اینا. تا پارسال یه دفعه فهمیدم که آقا آمریکا و کوبا قراره که رابطهشون حسنه بشه و بعد سالها رابطهشون برقرار بشه. اول جدی نگرفتم، بعد گفتم که آقای جانکری میخواد که بره به اونجا و سفارتشون افتتاح کنه و فلان. خب بازم من جدی نگرفتم
چون سالها تیروتار بود دیگه.
آره دیگه. بعد یه دفعه گفتن که آقای اوباما هم قراره بره به کوبا. گفتم وای دیگه این بره کوبا هم میشه شبیه جاهای دیگه دنیا، پس فردا پر KFC و مکدونالد و چندم برندهای امریکایی و دیگه این کوبایی که من دوست داشتم همیشه ببینمش، این کوبایی که هنوز نشانه‌های آره کمونیسم توش هست و اینا، آخرین سنگر کمونیسم در جهانه و اینا، دیگه این کوبای نیست، پس دیگه برم. جای موندن نیست، بارو بندیلم جمع کنم تا این آقای اوباما و دوستاشون اونجا هم آمریکایی نکردن، من برم اونجا رو ببینم.
تعبیر عدو شود هست یا نه؟
خیلی وقتی آقای ترامپ هست آقای اوباما رو نمیتونیم خیلی عدو بتونیم. من چه میدونستم آقای ترامپ میادش و همه بازی رو به هم میزن و کوبا همونجوری میمونه. اینه
خود دیرتر میرفتی.
آره وگرنه. ولی به هر حال
سفر گرونی بود درسته؟ نسبت به سفرهای دیگه.
ببین خب من سفرهای داشتم که از این گرونتر بود.
نسبت به برزیل مقایسه کن. چون برزیل هم رفتی دیگه.
آره تقریبا
هم اندازه بود.
نه شاید کمی ارزون تر.
جدی؟ به کسی توصیه میکنی کوبا بره؟
به همه توصیه میکنم. در این بعضی از آدم ها هستن که میرن سفر که برن ریلکس کنن و خرید کنن و نمیدونم از این سفرهایی که معمولا اغلب ایرانی ها میرن. خب طبیعتا به این آدم ها توصیه نمیکنم که برن اونجا، چون حتی یه مرکز خریدم پیدا نمیکنن که بخوان مثلا حالا چیز خاصی بخرن از اونجا، واقعا چیزی نیست. یا مثلا به کسایی که میخوان برن تو هتل‌های لاکچری و اینا توصیه نمیکنم، حداقل هاوانا و اینا رو توصیه نمیکنم. یه شهرهایی دارن که مال توریستای کانادایی و ایناست که خب یه کمی ریزورتیه و اینا اگه بخوان برن اونجا. ولی به آدم‌هایی که اهل کشفن،
ماجراجویان،
دیدن جاهایی که براشون عجیبه، آره توصیه میکنم برن، چون تو یه جاهایی که میری باید خودتو بسپری به اون کشور. بسپری به فضاش. مثلا فرض کن که توی هندوستان، خب خیلی ها میرن میگن وای کثیف بود، بومی اومد، نمیدونم فلان بودن، گدا بود. شگفت انگیزی هند همینه. یعنی تو اگر میری هند میری که اینا رو ببینی. خب اگه بخوای بری مثلا توی هتل
میری دبی دیگه
5 ستاره بمونی، خب میری مالزی، میری دبی به قول تو، خیلی هم ارزان‌تر ممکنه در بیاد. مثلا جذابیت هند اون آدمای عجیب غریبی که اونجا ببینی.
خب آقای مارکوپولو، یا به قول کوبایی یا سباستیان، یا به قول ما وطنیه آقای منصور زابتیانی، قسمتی از کتاب سباستیان رو برامون میخونین؟
آره. تو چه فضایی دوست داری؟ چون همه جور داره دیگه است.
ما هر کدوم با انتخاب منصور زابتیان ایرونی.
باش. به وقت میتونین پیدا کنم.
حتما.
این بخشی که براتون میخونم در واقع بخشیه از روایت یک مهمونی که من اونجا دعوت میشم و غذایی که برام درست میکنن و به هر حال درباره غذای اون شب هستش. پیش غذا سوپ است. جلوی من یک کاسه بزرگ سوپ گذاشتند. نمیدانم چه حجم سوپ در آن است. آخرین باری که این همه سوپ را یک جا سر میز دیده بودم وقتی بود که سالها پیش خواهر و برادرم ازدواج نکرده بودند. پدرم زنده بود و خانواده شش نفره ما وقتی قرار بود دست جمعی سوپ بخورند همینقدر سوپ سر میز بود و تازه کمی هم اضافه می آمد. حالا قرار بود من یک نفره این سوپ را بخورم. از احمد می خواهم که به ایبیس و ربکا بفهماند که این همه سوپ برای من زیاد است و آن را به یک دهم برساند. احمد ترجیح میداد خودش برود توی آشپزخانه و سوپ را کم کند و خودش هم جواب اعتراض ایبیس را بدهد. سوپ تقریبا خاکستری رنگ است. لوبیا هم دارد و غلیظ است. یک چیزهای سیاهی هم توی آبش شناور است که حدس میزنم قارچ باشد، ولی مزه قارچ نمیدهد. اگر بخواهم تعارف را کنار بگذارم و مزه اش را با ساده ترین کلمات بیان کنم باید بگویم طعم بگذاریم. اما به هر زحمتی هست آن را میخورم تا به غذای اصلی برسم. غذای اصلی ظاهرا اشتها برانگیزتر است. یک تکه ماهی که نمیدانم دقیقاً کجای ماهی است، با حجم زیادی سیب زمینی سرخ کرده، گوجه فرنگی و کلم رنده شده. برای اینکه مؤدبانه بفهمم که این ماهی توی بشقابم احیاناً کله ماهی نیست، از احمد میپرسم که آیا در کوبا کله ماهی را هم به عنوان غذا میخورند؟ احمد برای ایبیس ترجمه میکند. او سری تکان میدهد و چیزی میگوید که خیالم را راحت میکند. احمد ترجمه میکند که نه، ما اصلا کله ماهی را سرخ نمیکنیم. نفس راحتی میکشم، اما نفس راحت همانجا میماند چون احمد بلافاصله جمله بعدی ایبیس را ترجمه میکند. سرخش نمیکنیم ولی باهاش سوپ درست میکنیم. ایبیس میخندد و آن چیزهای سیاه توی کاسه سوپش را نشانم میدهد که احتمالاً محتویات داخل سر ماهی است. حالم دیگر دارد به هم میخورد. انتظار این غافلگیری را نداشتم دیگر. احساس ناصر ملک مطیعی را دارم وقتی بعد از دل بستن به فروزان میفهمد که او با چه آدمهایی رفت و آمد داشت.
خب خیلی متشکرم از سباستین یا منصور زابطیان خودمون برای اینکه امروز به رادیو صدای زمین.
خیلی تشکر میکنم شاهین از تو و همطور از اسماعیل عزیز. امیدوارم که بازم دعوت میکنیم.
حتما با افتخار میشدم سفر بعدی.
Yo no sé
por qué razón en mi vida ellos se meten y no pierden ocasión para formar algún brete si ando suelto al garete. Eso no es problema tuyo, no te me cuelgue como arete. Y ya vaya con tu barullo, bongo.
Yo me baño con mi bombo, y a mí lo que tú digas me rebalas.
Es muy de... واقعا کشور عجیبیه. سفر کردن به کوبا، حداقل من که با دنیای تخیل و تصور به کوبا سفر کردم با گفته های منصور زابطیان یا سباستین خود کوباییه ها، برام کشور عجیبی بود.
آره خیلی عجیب و غریبه. من راست شوخای منصور که داشت نیارو میگفت بهش حسادت کردم خیلی زیاد، به خاطر اینقدر که خوش به حالش بود دیگه و چقدر خوب که با اون سفر رفتیم. سفر جذابی بود. میدونی که یکی از بخش ها، اصلا به نظر من که کوبا رو ندیدم، کوبا سرزمین موسیقیه، موسیقی و رهایی. وقتی که ریتم های موسیقی کوبایی رو تو میشنوی واقعا رها میشی در اون موسیقی ها و یک یلگی خاصی داره. یه فیلمی هم هست به اسم دیرتی دنس، نمیدونم تو دیدی یا نه.
جواب خیره.
آره یه فیلم قبل از انقلاب کوبا داره اتفاق میفته، زمانی که هنوز امریکایی ها در کوبا هستند و یک جوان گارسون یک هتل به یک خانومی که پدر
دیدم.
مادر دیدی یادت افتاد، رقاصن، بهش آموزش رقص میده. این دقیقا خود کوباست و خیلی جذاب شنیدنش. و به خاطر تأثیری که موسیقی اسپانیایی بر موسیقی کوبا داشته، به خاطر اون 400 و چند سالی که تقریبا نزدیک 400 سالی که مستعمره اسپانیا بوده، این ترکیب زبان اونها و موسیقی اونها با موسیقی اسپانیایی خیلی جذاب و دوست داشتنی شده.
Aunque yo sea guajiro natural soy un guajiro normal que viene del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que viene del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar, aunque yo sea guajiro natural. No te equivoques,
oh.
Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques.
Vengo de la Yunte, güey, que tira del carretón. Vengo de la Yunte, güey, que tira del carretón. Traigo el olor a carbón.
aunque yo sea guajiro natural. No te equivoques, aunque yo sea guajiro natural. No te equivoques.
خیلی خوب اسماعیل، قرار شد که بریم کوبا دیگه.
انشالله بریم کوبا، یه کیفی بکنیم تو کوبا
دیگه، جایی که سیگارهای مختلف هم هست و شما هم که دوست دارید.
بله دست شما درد نکنه
و خدافظی اسماعیل باستانی.
آره سفر کنید، سفر حالتون رو خوب میکنه و حالا کوبا نشد، کشورهای اطراف خارجی نخواستید برید، داخل ایران جاهای زیادی برای سفر کردن هست. بریم ببینیم ندیده هامون رو و لذت ببریم و در این دیدار و گشت و گذار عاشقی کنیم، که اگر عشق نباشه زندگی واقعا به کاممون نیست. عاشق شهر نه روزی کار جهان سرآید. خدافظ.
ممنون از اسماعیل باستانی. من شاهین شرافتی به همراه اسماعیل از شما خدافظی میکنم. ما رو از طریق دنیای مجازی و هشتگ رادیو صدای زمین و بیپ تیونز پیگیری بفرمایید و اگر دوست داشتید به دوستانتون هم معرفی کنید. شادزی و مهرفزون و خداحافظ.
قصه ما یه سفر بود، یه سفر تو خود رویا، تا ته یک شب روشن، سفری خود فردا. یه طرف گریز از تو، یه طرف به تو رسیدن، دل سپردن به یه رویا، خواب دست تو رو دیدن. سادگی عشقت قیمت دستامو دیدم، من میخوام ساده بمونم تا تو عاشقم بمونی، تا تن خسته من رو شب بکشونی. واسه لمس کودکی ها راه برگشتن من کو، راهیم تا بی نهایت، تا کلید فتح جادو. شب بی تو رفتن من، شب بی نبز ستاره است، وقتشه از تو گذشته، این یه آغاز دوباره.